0914 4 شماره پایینی 81C هم نوشتن که خدای هیچ کسی مریض نشه. الهی آمین، الهی آمین، بهترین دعای دعایی که همه شما سرتون سلامت باشه. صرف 938 4 شماره پایینی 8271 آقای غلامپور نوشتن که امشب آرزو میکنم برادرم که تازه ازدواج کردن و جوانن بتونن یک خونه کوچیک بخرن. بله، خانه دار شدن هم آرزویی که میتونیم همه داشته باشیم و دعایی که در حق برادرشون کردن. انشاءالله که همه کسایی که جوان هستن و به دنبال زندگی هستن صاحب سقفی بشن بالای سرشون.
کسی که بود شکافنده تمام علوم، کسی که بود شکافنده تمام علوم، هزار حیف که از زهر کینه شد مسموم. سر تو باد سلامت ایا رسول الله، سر تو باد سلامت ایا رسول الله. پنجم تو کشته شد ولی مظلوم، وسیع پنجم تو کشته شد ولی مظلوم. یهی به زخم زبان قلب حضرتش خستم، از کین خست برد بجود، به سال مادر و آبا رنج دیده خیش، همیشه بود ز حق و حقوق خود محروم، همیشه بود ز حق و حقوق خود محروم.
السلام علیکم، یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی.
شما شیعه است الهی، جانم به قربانه، از علم و حلم و صبر تو آقا
نفس کشید دین فیغم سیار خود رسول الله، شفا گرفت چشم جابر با نگاه مهربان تو،
شفاعت محشر آقا فقط به یک نگاه شما، تموم حاجت نوکرا زیارت کربلا،
اصلا تو خود کربلا
بلای مجسمی، وقتی برای خون خدا گریه می کنی،
امام صادق علیه السلام فرمود: محمد ابن منکدر می گفت فکر نمی کردم که مولایم علی ابن الحسین جانشینی بگذارد که در فضیلت مثل خودش باشد، تا اینکه محمد ابن علی ملقب به باقر العلوم را دیدم. خواستم او را موعظه کنم، اما او مرا موعظه کرد. یارانش گفتند جریان از چه قرار بود؟ منکدر گفت در زمانی که هوا گرم بود به بعضی از نواحی مدینه رفته بودم، محمد ابن علی را دیدم. مردی تنومند بود که به سختی کار میکرد. پیش خودم گفتم این مرد بزرگی است، از بزرگان قریش، که در این ساعت از روز در طلب مال دنیاست. ای نفس، گواه باش که او را موعظه خواهم کرد. پیش رفتم و سلام کردم. جواب سلام را داد در حالی که از خستگی به سختی نفس میکشید و عرق میریخت. گفتم تو بزرگی از بزرگان قریش هستی، در این هوای گرم، در این حالت عرق ریزان، در طلب دنیایی؟ اگر اکنون مرگ شما را دریابد، در چه حالی خواهی مرد؟ در آن هنگام محمد ابن علی با شنیدن این سخن به دیوار تکیه دادند و فرمودند به خدا قسم اگر در این حال اجلم فرا رسد، در طاعتی از طاعات خدا مرگم رسیده است. من خودم را از محتاج بودن به تو و امثال تو حفظ می کنم. من در صورتی از مرگ می ترسم که در معصیتی از معاصی خدا اجل مرا دریابد. وقتی منکدر این سخن را شنید، خطاب به امام محمد باقر عرض کرد خدایت رحمت کند، خواستم شما را موعظه کنم ولی شما مرا موعظه فرمودید.
کاش می گفتند گنبد را چرا برداشت. زائری آمد کنار قبر آقایش نشست، با لگد او راز قبر مشتبه برداشت. خاک اینجا برتر از خاک تمام عالم است، خاک اینجا را همه بهر شفا برداشتند. تا که خاک کربلا هم مادری باشد، کمی از همینها را برای کربلا برداشتند. آی بچه شیعه ها، خواستند آثار جرم شهر مخفی تر شود، از میان نقشه اسم کوچه را برداشتند. آنقدر با گریه، آنقدر ببخشن امام حسن منو، ببخشن حضرت زهرا منو، آنقدر با گریه مردی بر رخ خود لطمه زد تا که از قبر امام شیعه پا برداشتند. خاک اینجا بوی سیلی مکرر میدهد، بوی گریه های دختر بهر مادر میدهد.
اما بچه شیا، آخرش این خاک ایوانش طلایی میشود،
گنبد و گلدسته های باصفایی میشود. این حرم با چار گنبد میشود بیت الحسن، هر کسی اینجا بیاید مجتبایی میشود. پنجر فولاد اینجا چه قیامت می کند، واقعا اینجا عجب دار و شفایی می شود. برای ام البنین یه سقاخونه درست می کنیم. آی کربلایی ها روشم می نویسیم سقای دشت کربلا اول. گنبد صادق، ذریح باقر و صحن حسن، پرچم سجاد دل دارد هوایی می شود. آخرش من مطمئنم این گره وا می شود، این حرم زیباترین تصویر دنیا می شود. هرچه خواندم در بقی از سینه عقده وا نشد، هرچه گشتم قبر زهرا مادرم پیدا نشد. راه ما را بسته بودند، هرچه من میخواستم تا روم در پیش قبر مادر سقا نشد. سر به دیوارش نهادم، روزه ها خواندم، ولی هیچ یک از روزه هایم روزه زهرا نشد. کوچه ای تنگ و دلی سنگ و صدای ضرب دست.
راوی امام مشتبه است
ایستاد و کمی مردد شد، سرد شد دست گرم و پرمهرش، آسمان تیره شد، هوا بد شد.
بعد از آن سیلی دیگر چشمان زهرا وانش شد.
بعد زهرا سلام الله علیها مرتضا ماند و غم زخم زبان، هیچ کس جز درد پهلو همدم مولا نشد. گنبد ساده، ذریح باقر و صحن حسن، پرچم سجاد، دل دارد هوایی می شود. آخرش من مطمئنم این گره وا می شود، این حرم زیباترین تصویر دنیا.
امام باقر علیه السلام تو روز یکم رجب سال 57 هجری قمری تو شهر مدینه به دنیا اومدن و نسب ایشون هم به امام حسن علیه السلام و هم به آقا سید الشهدا میرسه، چون پدر امام باقر علیه السلام حضرت سجاد و مادرشون فاطمه دختر امام حسن علیه السلام بودن که تو روایات داریم شخصی تو انصاب و خانواده امام مجتبی با فضیلت تر از این فاطمه نبوده. و هر سه نفر اینها یعنی امام باقر علیه السلام، امام سجاد و مادرشون فاطمه تو کربلا حضور داشتن و حضرت باقر علیه السلام تو کربلا 4 سال سن داشتن. امام باقر علیه السلام بعد از شهادت پدرشون تو سال 95 هجری به امامت رسیدن و تا سال 114 یعنی به مدت 19 سال امام شیعیان بودن. دوران امامت ایشون همزمان بود با 5 تا از خلفای بنی امیه که 3 سالش زمان حکومت عمر ابن عبدالعزیز بوده که معروف بود به نجیب بنی امیه. با اینکه اونم قصد خلافت کرده بود از اهل بیت علیهم السلام، اما چون استاد عمر ابن عبدالعزیز شیعه بوده، محبت اهل بیت رو تو دلش کاشته بود. برای همین نسبت به اهل بیت پیامبر راحت تر می گرفت و فشار و گرفتاری رو از دوش اهل بیت برداشته بود. سب و دشنام نسبت به امیرالمومنین علیه السلام که سالها تو معزنه ها و منبرها به علی ابن ابی طالب فحش دادن رو ممنوع اعلام کرد. فدک رو به اهل بیت برگردوند، حقوق اهل بیت رو به بیت المال وصل کرد. چون زمان حکومت بنی امیه اهل بیت حقوقی از بیت المال نداشتن و سهم اونها داده نمیشد. برای همین تو اون 3 سال حکومت عمر ابن عبدالعزیز امام باقر علیه السلام دستشون باز بود نسبت به نشر معارف شیعه و از همین جهته که بیشتر روایات اعتقادی و کلامی و فقهی ما از امام صادق و امام باقر علیه السلام به همون رسید. امام باقر علیه السلام به دستور هشام ابن عبدالملک به شهر شام سفر کردن و اونجا زندگی کردن و وقتی که تو شام بودن بین شیعیان و جمع محبینشون حاضر می شدن و جواب سوالهای اونا رو می دادن. یه روز حضرت نگاه کردید یه عده از مسلمان‌ها همراه با جمع زیادی از مسیحی‌ها دارن به سمت یک کوهی حرکت میکنن. حضرت از اطرافیانشون پرسیدن امروز عید مسیحیاست؟ گفتن نه آقا جان، یه پیرمرد مسیحی که اصحاب حواریون حضرت عیسی رو درک کرده تو این کوه زندگی میکنه، مردم پیش اون میرن تا سوال‌هاشون رو بپرسن. امام باقر علیه السلام فرمودن پس بیایید ما هم همراه مردم پیش اون عالم بریم. حرکت کردن، اومدن رسیدن به یک کوهی. این اسقف مسیحی داخل غار این کوه زندگی میکرد. رفتن مسیحی‌ها یه فرشی رو بردن داخل غار، پیرمرد رو نشوندن روش، اومدن بیرون غار روی تختی نشوندن. پیرمردی که انقدر پیر و سال خورده شده بود که ابروهاش جلوی چشمش رو میگرفت، برای همین با یه حریر زردی ابروهاش رو به موهاش بستن تا بتونه مردم رو ببینه. همین که یه نگاهی به این جمعیت کرد، چشمش که به امام باقر علیه السلام خورد، پرسید آی جوون شما از مسلمونا هستی یا مسیحی؟ امام باقر علیه السلام فرمودن مسلمون هستم. اسقف مسیحی گفت از نادونهای مسلمونا هستی یا از دانشمنداشون؟ حضرت فرمودن نادون نیستم. این اسقف مسیحی که از اول فهمیده بود با آدم اهل علمی طرفه و شخص بزرگوار جلوش وایستاده، پرسید اول من سوال کنم یا شما میپرسی؟ امام باقر علیه السلام فرمودن هر چی که میخوای بپرس. این پیرمرد نصرانی رو کرد به مردم، گفت این جوون از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به من میگه هر سوالی که داری بپرس و الان میخوام چند تا از سخت ترین سوال ها رو ازش بپرسم. پیرمرد مسیحی یه سوال در مورد میوه های بهش پرسید. گفت چطور شما مسلمان ها اعتقاد دارید که میوه های بهش کم نمیشن؟ شما میگین تو بهش هر چقدر که از میوه ها و خوراکی هاش مصرف بشه چیزی از اون کم نمیشه، در حالی که تو دنیا ما میبینیم از هر چیزی یه مقدار ورداری ازش کم میشه. آیا مثال واضحی برای این ادعایی که شما دارین تو دنیا وجود داره؟ امام باقر علیه السلام فرمودن بله، مثال اون تو دنیای محسوسات آتیشه. شما اگر شعله یک چراغی رو روشن کنی و از اون 100 تا چراغ دیگر رو روشن بکنی، از شعله چراغ اول چیزی کم نمیشه. نعمتهای بهشت هم همینطوره. اونجا پر از نعمته و خدا میوه های بهشتی و خوراکی های بهشتی قرار داده که هر چقدر از اونها برداشته بشه و استفاده بشه چیزی ازش کم نمیشه. اسقف یه فکری کرد و گفت بله، مثال درستیه. دوباره من بپرسم یا شما میپرسی؟ امام باقر علیه السلام فرمودن هر سوالی که داری بپرس. پیرمرد مسیحی گفت به من خبر بدین از اون ساعتی از شبانه روز که نه جزء شب به حساب میاد و نه جزء روز. امام باقر علیه السلام فرمودن اون ساعتی که نه از شب و نه از روز، ساعت بین طلوع فجر تا طلوع خورشیده که خدا تو اون ساعت به گرفتاران عالم آرامش میده. اسقف مسیحی که این مثال رو شنید و علم امام باقر علیه السلام رو متوجه شد، همه مردمم هم دارن نگاش میکنن و همه سوالهاش داره جواب داده میشه، یه فریادی کشید، گفت به خدا قسم یه مسئله و سوال سخت دیگه دارم که عمرن بتونی جواب بدی. امام علیه السلام لبخندی زدن، فرمودن قطعا قسم دروغی خوردی، هر سوالی که داری بپرس. دانشمند نصرانی گفت سوال من اینه، یک زنی حامله شد به 2 فرزند پسر که هر دوی اونها 2 قلو در 1 ساعت به دنیا اومدن و هر دوی اونها در 1 ساعت از دنیا رفتن، اما یکی از اونها 150 سال عمر کرد، یکیشون 50 سال. اونا چه کسایی بودن و داستانشون چی بود؟ امام باقر علیه السلام فرمودن اون 2 نفر عزیز و عزیر بودن که از مادرشون تو 1 ساعت متولد شدن و تا سن 25 سالگی زندگی کردن، تا اینکه عزیر پیامبر همراه با یه سبدی از انجیر و انگور سوار بر الاغ و مرکبش شد و راه افتاد به سمت بیت المقدس. وقتی که رسید به بیت المقدس دید این شهر کاملا ویران شده و سقف خونه ها فرو ریخته. از تپه اومد بالا، نگاه کردید جسدهای مردم این شهر پوسیده، استخونهاشون پیدا شده. با خودش فکر کرد چطور میشه که این ویرانی دوباره آباد بشه؟ خدا چطور این مرده ها رو دوباره قرار زنده کنه؟ به خاطر این فکرش خدا اون رو 100 سال به خواب عمیقی که شبیه مرگ بود فرو برد و بعد از 100 سال از خواب بیدار شد. بهش وحی شد ای عزیر فکر میکنی چه مدت خوابیدی؟ جواب داد 1 روز یا کمتر از 1 روز خوابیدن. خدا بهش فرمود نه، اینطور نیست، بلکه تو 100 سال در خواب بودی. به سبد غذا و طعامت نگاه کن که چطور از بین رفته، به الاغت نگاه کن که چطور گوشت بدنش پوسیده شده و استخونهاش باقی مونده. ما این کار رو انجام دادیم تا تو یه آیت و نشانه‌ای بشی برای مردم. سوال داشتی که خدا چطور مرده ها رو زنده میکنه، حالا به بدن الاغت نگاه بکنی که گوشت بدن اون از بین رفته و فقط استخونهاش باقی مونده، اما ما گوشت رو به همین استخونها میپوشونیم. عزیر پیامبر نگاه کردید الاغ مردش به لحظه ای تبدیل به یک الاغ زنده و سرحال شد. گفت میدونم که خدا به همه چیز تواناست. وقتی عزیر به خونه خودش برگشت، نگاه کردید یه پیرزنی دم در خونش نشسته که انقدر سال خورده شده حتی قوه بینایی خودش از دست داده، که این پیرزن همون خادمی بود که قبل از جریان خواب 100 ساله تو خونه عزیر پیامبر کار میکرده و خادمی میکرده. ازش پرسید این خونه عزیر پیامبره؟ پیرزن گفت بله. یه وقتی پیرزن از شنیدن اسم عزیر پیامبر به گریه افتاد، گفت یه زمانی عزیر بین ما زندگی میکرد، اما یه روزی رفت و دیگه بر نگشت و از اون موقع کسی و سراغ ندارم که خبرشو گرفته باشه و الان تو اولین نفری هستی که اسمشو میبری. عزیر خودشو معرفی کرد و جریان رو گفت که خدا من رو به یه خواب 100 ساله‌ای به صحرای مرده ها فرستاد و الان دوباره به زندگی برگشتم. پیرزن که از شنیدن این قضیه تعجب کرده بود و حرف عزیر رو باور نمی کرد، گفت عزیر یک انسان مستجاب الدعوه بود که هر دعایی می کرد مستجاب می شد. اگر راست میگی که عزیر پیامبر هستی، بینایی من رو به من برگردون. دست به دعا بلند کرد و از خدا سلامتی و بینایی این زن رو خواست و بدون معطلی بینایی به این پیرزن برگشت. وقتی که چشماش به عزیر پیامبر افتاد، از خوشحالی رو دستا و پای عزیر پیامبر افتاد و اونها رو بوسید. رفت سراغ قومش و بچه های عزیر، همه رو خبر کرد اومدن. فریاد میزد عزیر پیامبری که 100 سال ازش خبری نبود حالا به صورت یک جوون زیبا برگشته. برادر عزیر که حالا 125 سال سنش بود همراه با بچه های عزیر پیامبر اومدن دورش جمع شدن. اول باور نمی کردن. گفتن پدر ما یه خالی روی کتفش داشت که اگر راست میگی تو پدر ما هستی اون خال رو نشون بده. عزیر پیامبر لباسش رو کنار زد، خال روی کتفش نمایان شد. بازم قبول نکردن. گفتن از زمانی که بخت النصر اومد کتاب تورات رو آتیش زد تعداد کمی بودن که تورات رو از بر بودن، که یکی از اونها پدر ما عزیر بود. اگر راست میگی و تو پدر ما عزیر پیامبر هستی تورات رو از بر بخون. جناب عزیر هم تورات رو از بر خوند و همه قبول کردن که خدا عزیر رو 100 سال به سرزمین مرده ها برده بوده. بعد از این اتفاق 25 سال دیگه عزیر زندگی کرد. در نتیجه عزیر در سن 25 سالگی و برادرش در سن 150 سالگی از دنیا رفتن، در حالی که هر دوتای اونها تو یه روز متولد شده بودن. اسقف که هر سوال سخت و مشکلی تو ذهنش داشت رو پرسیده بود، وقتی دید مردم از جوابهای امام باقر علیه السلام خوشحال شدن و دارن لبخند میزنن، فریاد زد شما رفتین عالمترین انسان رو برداشتین آنجا آوردین تا جواب سوالهای من رو بده و منو سرفکنده کنین، به خدا قسم که تو قار خودم میرم و دیگه شماها رو نمیبینم. و مسلمون ها خوشحال دور امام باقر علیه السلام جمع شدن، سوالهاشون رو میپرسیدن و جواب میگرفتن. این خبر به سرعت تو شهر شام پیچید و یه خوشحالی و سرزندگی بین مسلمون ها ایجاد شد. وقتی که هشام ابن عبدالملک از این ماجرا با خبر شد، به جای اینکه از این افتخار علمی امام باقر علیه السلام خوشحال بشه، دستور داد که سریع حضرت از شام خارج بشن و دیگه بین مردم نباشن. شما مگر این شبهه رو شنیدین که میگن چطور میشه امام باقر علیه السلامی که شکافنده علم ها و باقر العلوم بوده هیچ کتابی ننوشته؟ یک نفر مانده از این قوم که بر میگرده.
بقی گریه کن بر مزاری که منا در غم او بگرید، سید و ساجد این نوح خاند، مجتبا در غم او بگرید، سید و ساجد این نوح خاند، از تب زهر رفته از حال، از تب زهر رفته از حال، مرغ جانش زد پر و بال، یادش آمد ز غوغای گلدار، یادش آمد ز غوغای گلدار، صداقش یا سمن سوخ، دل هر انجمن سوخ، لباسش تا کفن شد، به یاد بی کفن سوخ، لباسش تا کفن شد، به یاد بی کفن سوخ، به سوز ای دل و ویلا، به سوز ای
در شب شهادت آقای ما محمد باقر علیه السلام به صورت زنده و مستقیم در خدمت شما این با برنامه تکیه از رادیو نمایش در حالی که ساعت 19:23 است. در این شب از شما خواستیم که در حق دیگران دعا کنید، در حق فامیل، در حق دوستان، آشنایان و حتی کسانی که نمیشناسیم و خواسته ای دارند. لطفاً دعاهای خودتون رو برای ما پیامک کنید در سامانه پیامکی 301075 تا با هم هم نوایی کنیم و انشاءالله دعای شما و ما در حق دیگران مورد استجابت درگاه خداوند واقع بشه. بریم سراغ سامانه پیامکی 3075. آقای محمود عسگری از نازیاباد تهران نوشتن: خدایا به حق شرافت امشب حاجت همه را عطا کن و پدر من به این دلیل که مبلغی بدهکاری دارن زندگیشون در خطر، امیدوارم که زندگیشون هم نجات پیدا بکنه و برکت برگرده به سفره خانواده ما انشاءالله. الهی آقای خانم بهشتی از شمیران تهران پیامک دادن و نوشتن: دعا کنیم برای آزادی زندانی هایی که به دلیل نداشتن تمکن مالی در زندان ها هستند و انشاءالله که امشب لطف و کرم آقای ما محمد باقر علیه السلام شامل حال زندگی اونها بشه و اون کسانی که در واقع دچار ضرر مالی شدن اونها رو ببخشن و از بند اسارت آسان بشن. آقای ایرج ترک از اصفهان پیامک دادن، نوشتن: برای شفای همه بیماران، به سلامت رسیدن همه مسافران به مقصد، عاقبت به خیری همه جوانان و ثابت قدم موندن در ایمان و تقوا و عبادت دعا میکنم و دعا میکنم که انشاءالله همه در صلح و صفا زندگی کنند و همه در آرامش و سلامت خاطر باشند. لطفاً همچنان با ما همراه باشید و در این شب در حق دیگران دعا کنید. دعاهایی که در حق دیگران استجابت میشه، همه شما بهتر از بنده میدونید که توصیه شده در دین مبین اسلام که در حق خیشاوندان، اقوام، همسایگان و آشنایان و دوستان دعا کنیم تا انشاءالله که خواستشون اجابت بشه و خداوند هم به واسطه خیر و برکت دعایی که برای دیگران انجام میدیم نظر و نگاهی بر ما بندگان بندازه. 3075 سامانه پیامکی ماست. جمعی از شیعیان در محضر امام باقر علیه السلام بودند. حضرت خطاب به آنها فرمود:
ای گروه شیعه، شما تکیه‌گاه میانه باشید و از افراط و تفریط بپرهیزید تا آنکه قلف کرده به شما بازگردد و کسی که عقب مانده است خود را به شما برساند.
مردی از انصار که سعد نام داشت از جا برخاست و عرض کرد:
مردمی که درباره ما چیزی گویند که ما خود نمی گوییم، اینها از ما نیستند و ما هم از آنها نیستیم.
آن مرد سؤال کرد: مولای من، عقب مانده کدام است؟ امام علیه السلام فرمودند:
کسی که طالب خیر است، خیر و نیکی به او می رسد و به همان مقدار نیتش به همان مقدار